سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود.
درود به شما شنوندگان گرامی، ما در نشست دوازدهم بحث پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم در حوزه سنت رسول الله سامی. مقدمه این بحث ما یک بیت شعر از عطار نیشابوری است که سرود: ز بس کامد همی جبریل نزدت، ز بس کامد همی جبریل نزدت، شده چون دهیل کلب قریشی. این از بس که جبریل به پیشت می اومده، این دهیه کلب قریشی شده. یعنی این جبرئیل در اصل همون دهیه کلب قریشی است. حالا یک بار دیگه میخونم، توجه بفرمایید: زبس کامت همین جبرئیل نزدت. به کی میگه؟ به رسول الله سامی داره میگه. شده چون دهیل کلب قریشی. این دهیه کلب قریشی کیست که جبرئیل در شکل و شمایل اون ظاهر می شد، که در اصل جبرئیل نبود که به شکل دهیه کلب قریشی ظاهر می شد، خود کلب قریشی بود. این شعبده بازی رسول الله سامی بوده. دهیه کلب قریشی همون جوان زیباروی جهود عربه که مسلمان میشه و هر وقت که به نزد رسول الله میومد، همه میبایستی خونه را ترک میکردند. بخشی از آیه ها و سوره های قرآنی در عصر رسول الله سامی سرش را بر زانوی همین جوان زیباروی جهود تازه مسلمان شده گذاشته، غش و ضعف هایی را که کرده، بعد آیه و سوره نازل شده. پس زبس کامد همی جبریل نزدت، شده چون دهیه کلب قریشی. آزادی بیان و عقیده معنا و مفهومش همینه که انسان را از جهالت و تاریکی بیرون می آوره و از اینکه 14 قرن پیروان الله سامی و رسول الله سامی تلاش میکنن که در کالبد شکافی اسلام کسی نره و هر کس بره فرمان قتلش را صادر میکنند، اینه که میخوان مانع بشن که کثافات درونی اسلام برملا بشه. انسان ها رای خودشونه میگیرن میرن. بنابراین الانم اون چی که ما بیان کردیم از عطار نیشابوری بود. حالا برید این را از گور چند صد ساله بکشید بیرون قصاصش بکنید. زبس کامد همی جبریل نزدت، شده چون دهیه کلب قریشی. و اینی که مطرح می کنن که رسول الله سامی بچه باز بوده، این بچه بازیش در همین دهیه کلب قریشی بوده. و وقتی که رسول الله سامی این گونه باشد، گزارشی که از میرزا آقاخان کرمانی ما برایتون گفتیم، اون هم نیز حقیقت داره. میرزا آقاخان کرمانی نیز وقتی که گزارش میکنه در حوزه 10 نفر مجتهد یک شب با یک زن نزدیکی میکنند، یک شب 10 مجتهد، خب وقتی که رسول الله سامی عطار نیشابوری گزارش میکنه زبس کامد همی جبریل نزدد، شده چون دهیه کلب قریشی، نمایندگانش نیز باید این گونه در زمین دست به فساد و فحشا بزنند به عنوان ولی فقیه، نماینده امام زمان، نماینده رسول الله سامی. و ما در نشست گذشته مطرح کردیم که سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی از نظر اهل تسنن، ولی از دیدگاه فقهای بنیانگذار فقه شیعه‌گری، سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی که توسط معصومین 14 گانه بیان شده است که یکی از یکی فاسدتر بودند. نمونه روشنش خود فقهای معاصر مطرح کردند که ما هم بیان داشتیم خدمت شما شنوندگان. علی وقتی که به خانه برمیگشت از شمشیرش خون میچکید و فاطمه شمشیر خونالود علی را میشست. خب وقتی که الگوی فکری و عقیدتی ملتی این باشه، معلومه که اون ملت نمیتونه سر بلند بکنه به این راحتی، اون از غیرت تهی میشه. و اخبارو شنیدید که در نقشه اطلس جهانی نام جزیره قشم شده عربی و 3 جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا هم شده جزایری که در اشغال ایرانی ها هست. خب حالا بیا صحبتش را پیش بکشید. کو این ایران دوستان، این شعرا، این نویسندگان، این متفکرین؟ چرا این ملت تا این حد به خاک سیاه نشسته؟ چرا تکون نمیخوره؟ چرا به سرنوشت سرزمین خودش احساس مسئولیت نمیکنه؟ این اندیشه 1000 ساله خرد و پوکش کرده. از یک طرف، از طرف دیگر اندیشه مارکسیستی که اندیشه تجزیه طلبی و ضد ایرانی بوده. ملتی که صبح تا غروب چندین قرن همه آرزو و آمال خودشون را از مرده های 1000 و چند صد ساله بطلبه، اون نمیتونه ادعا بکنه که از احساس ایران دوستی برخورداره. ربطی بهش پیدا نمیکنه. اندیشه ضد ایرانی شیعه‌گری بهش آموزش داده که تو در امت مسلمان خلاصه شدی. ربطی نداره که تو به عنوان یک ایرانی باشی و از جغرافیای ایران حرف بزنی. این ملت از درون متلاشی شده است، منتها خودش نمیدونه، خودش متوجه نیست. کسانی باید اینو متوجه بکنند که در صف متفکرین و فیلسوفان و اندیشمندان قرار دارند و اون چه در اروپا میگذره اون بخش روشنفکری عمدتاً تجزیه طلب و پانترکیسم هم. چند تا شما میتونید نام ببرید که زیر یک اعلامیه را امضا بکنند نسبت به مسئله خلیج فارس و سه تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی و جزیره قشم اعلام موضع بکنن، صحبت بکنن. عمدتاً بخش روشنفکری که در اروپا در صف پانترکیستا و تجزیه طلبند. بخش دومش که بخش اسلامی در امت خودش خلاصه کرده، نمیتونه به اونم ربط داشته باشه. پس این گونه است که این مردم زمینگیر شده به لحاظ جهش، به لحاظ حرکت. اون مایه درونی را نزدیک به 70-80 ساله نوشتن و گفتن خرد و پوکش کرده. باز مطرح کردیم در نشست قبلی که شرعی ترین نقش کتاب، نقش فقهی آن است که به عنوان قانون اساسی و اساس قانون اسلام می باشد و نکته برجسته و مهم فقهی قرآن نیز این است که بیشتر کلیات و اصول قانون اساسی اسلامی را بیان داشته و فقط نیاز به شرح و تفصیل دارد که باید در درجه اول شرح و تفصیلش را از سنت رسول الله سامی به دست آورد. و در نشست هشتم نیز مطرح کردیم که خانم مریم ازدانلوی غجر در جزوه زن و بنیادگرای اسلام مطرح می کند در اجتهاد دینی هر حکم و نظری با یکی از این چهار معیار سنجیده می شود: قرآن، دو سنت یعنی گفتار و نوشتار و عملکرد پیامبر و امامان. توضیح من از طریق حدیث سنت محمد و امامان شیعه به دست می آید. سه اجماع علما و چهار عقل که توضیح دادیم عقل در دستگاه فقه شیعه‌گری و اسلام تا اونجا مجاز است که در اثبات دین بکوشد لا غیر. و مریم ازدانلوی غجر نوشت: گشوده شدن باب اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل و تحولات هر دوران برهان قاطع دیگری برای پویایی اسلام و دینامیزم قرآن است. حاملین این دستگاه فکری ادعای حقوق بشر می کنند و بعد توضیح می دهد که اجتهاد توسط رهبران شایسته و با تقوایی که هم به این ایدئولوژی و رسالت آزادی بخش اون ایمان و اشراف دارند و هم از مسائل زمان خود آگاهند. و بعد بحث خودش را کامل میکنه، مینویسد: دستیابی مجاهدین به اسلام واقعی که پیوسته تئوری، راهنما و ایدئولوژی را گشای آنها بوده است، حاصل تحقیقات نظری بر اساس قرآن. تأکید میکنه دیگه، حاصل تحقیقات نظری بر اساس قرآن. یعنی مجاهدین خلق هیچ چیزی خارج از قرآن را پیش نمی کشند که شرح و تفصیل و بیانش متکی بر سنت رسول الله است که خودشم چهار اصلش را نام می بره که ما توضیح دادیم. و تجربه های عملی 30 ساله، مقصودش تجربه 30 ساله سازمان مجاهدین تحت رهبری مسعود رجوی که به حق زیصلاح‌ترین، پاکترین، فداکارترین رهبر و و ایدئولوگ اسلامی در ایران است. محمد رضای حکیمی همین اندیشه را توضیح میده، بیان میکنه، میگوید در طول تاریخ فقه اسلامی فقها هیچ حکمی از خودشون وضع نکرده اند، بلکه کوشش کرده اند که رسول الله، که سنت رسول الله و امامان را با شرح و بسط کامل که منطبق بر آیات قرآنی باشد اجرا کنند. خانم مریم عزادانلوی غجر وقتی که میگوید مسعود رجبی که به حق زی صلاح‌ترین، پاک‌ترین، فداکارترین رهبر و ایدئولوگ اسلامی در ایران است، به معنای آن است که این مسعود رجبی است که لیاقت و شایستگی این را دارد که سنت رسول الله سامی را با شرح و بسط فقهی خیش که منطبق بر آیات قرآنی است برای تغییر و تحولات دوره کنونی در جامعه به پیش ببرد. یعنی تنها مجتهد جامع و شرایط و صاحب فتوا مسعود رجوی است. چرا؟ به چه دلیل؟ مگر خانم مریم عزادانلوی غجر ننوشت در اجتهاد دینی هر حکم و نظری با یکی از این چهار معیار سنجیده می شود؟ قرآن، سنت یعنی گفتار، نوشتار و عمل کرده پیامبر و امامان، اجماع و عقل. و همین دلیل ساده و روشن. و وقتی هم که فقیه سرشناس جعفر سبحانی می نویسد کتابهای فقهی اساره تفکر فقیهان عالی مقام در کتاب و سنت است، مسلماً کتاب و سنت از میان مصادر فقه و وحی الهی است و ارتباطی به دانش بشری ندارد. با این بیان مسعود رجوی که زی صلاح‌ترین ایدئولوگ اسلامی در ایران می باشد، به قول مریم عزادانلوی غجر نماینده امام زمان نیز می باشد که در ارتباط با ایشان از وحی الهی که ارتباطی به دانش بشری ندارد آگاهی پیدا می کند. و فقیه دیگری نیز نوشت فقهای بزرگوار شیعه نه تنها احکام و فروع فقهی را از کتاب و سنت فرا می گیرند، بلکه راه و روش بیان را نیز از همون منابع می آموزند. خانم شیرین عبادی طی مصاحبه‌ای که 13 اسفند 1380 با خانم خجسته رحیمی می کنه چنین بهش پاسخ می ده: من این قوانین را ناشی از فرهنگ مرد سالار جامعه ایران می دانم و نناشی از اسلام. اسلام دینی نیست که به کسی ظلم بکند، دینی که پیامبرش دست دخترش حضرت فاطمه را میبوسد، همون فاطمه ای که شمشیر دو دم خونالود علی جنایتکار را میشست. الگو و نمونه حقوق بشر امروز در ایران شیرین عبادی دیگه. و باز همین خانم شیرین عبادی قهرمان اتحادیه سراسری و توده اکثریتی ها می نویسد اسلام نهایت احترام را به کرامت و حقوق انسان ها گذاشته است، حال اگر از اون بد استفاده می شود یا در جایی بد تفسیر می شود، این دیگر تقصیر دین نیست و تقصیر کسی است که قرائت و تفسیر نادرستی از اسلام میدهد. حالا خانم شیرین عبادی، پیروان و دوستداران مرتجع و بی‌آبروی شیرین عبادی، حالا گوش کنید ببینید خمیر مایه درونی اسلام چگونه است. پرکارترین فقیه معاصر منتظری می نویسد شخص مسلمان سابقه دار در اسلام اگر علناً مرتد شود و مقدمات دینی را زیر سوال ببرد، همچون غده سرطانی خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می کند. چرا این گفتار را بیان داشتم؟ دو جلسه قبل نیز اعلام کردم این سلسله گفتار را بیان می کنم تا بینش و منش ضد انسانی مردم خراسان را نشان دهم که تماما دریافت از اسلام ناب محمدی و فقه هزار ساله شیعه گریست. میخوام نشون بدم که اقلیت‌های مذهبی ایرانی از زمان نادرشاه به بعد چگونه زندگی می‌کردند و این مردم شریف مسلمان خراسان دست به چه جنایاتی می‌زدند نسبت به هم نوع و هم وطن و هم کشوری خودشان، و نشان بدم که این بینش و منش ضد انسانی را تماما از اسلام ناب محمدی دریافت کرده اند. نمونه روشنش را منتظری بیان میکنه. اونهایی که داد و هوار دفاع از حقوق بشر را میدهند ولی الگو و ارتباط فکریشون آقای رئیس داناست، مرتجع‌تر از خود رئیس دانا هستند. الگوشون شیرین عبادی است، مرتجع‌تر از خود شیرین عبادی هستند. منتظری وقتی که بیان میکنه اگر مسلمان سابقه دار در اسلام علناً مرتد شود، همچون غده سرطانی است که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت میکند، بعد توضیح میده شخص مسلمان سابقه دار در اسلام اگر علناً مرتد شود، چه بسا از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می کند و در حقیقت محارب با آنان است. حالا شما چجور می خواهید در این جامعه اسلام زده به برابری انسان‌ها به راحتی برسید؟ منتظری مرتد را حکم سیاسی ارزیابی می‌کنه و بعد درباره نجاست مرتد و کافر می‌نویسد. حالا واضح است که این حکم جنبه سیاسی دارد، نظیر بایکوت کردن برخی از دشمنان برای اینکه عقاید و اخلاق سوء آنها به جامعه اسلامی سرایت نکند، و مسئله بایکوت در سیاست‌های امروز جهان بسیار رایج است. همه گفتار از فقیه پرکار معاصر منتظری. منتظری اون چه که شنیدید شنوندگان استناد می کند به حدیثی صحیح از زراره و اونم اینه: شریعت پیامبر نسخ شدنی نیست. چیزی که در زمان حیات رسول الله سامی اجرا شده، چه کسی جرأت دارد که اون را زمین بزند؟ 14 قرن پیش در جزیره العرب غیر مسلمان نجس اعلام شده، چه کسی میتواند این را نسخ بکنه؟ شریعت پیامبر نسخ شدنی نیست. از طرف دیگر میاد مطرح میکنه که نه فقط منتظری، همه مسلمانان در اختیار دین اکراه نیست. اگر اکراه در اختیار دین وجود ندارد، چطور میشود شخص مسلمان سابقه دار اگر علناً مرتد شود به مصابه غده سرطانی محسوب می‌گردد و یا همچون اندام کرم خورده؟ اینجا حکمی محکم پشت این اندیشه منتظری که تماماً پشت این دیدگاه سیاسی اسلامی خوابیده است، اونم این است که مرتد کشتنش واجب شرعی است. منتظری علنی اینو بیان نمی کنه. وقتی که کافر مرتد به مصابه غده سرطانی اعلام میشه، پس این کافر مرتد کشتنش واجب شرعی است تا اجتماع از آلوده شدنش به این غده سرطانی خلاص بشود. از یک طرف در اختیار دین اکراه نیست، از طرف دیگر شخص مرتد غده سرطانی است، یعنی حق حیات ندارد. فقیه منتظری وقتی که می نویسد شخص مسلمان سابقه دار در اسلام اگر علناً مرتد شود، چه بسا از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می کند و در حقیقت محارب با آنان است. به طور نمونه شنوندگان، محمد علی کرمانشاهی پسر وحید بعبهانی مرجع شیعیان در زمان خودش بود. کارش صوفی کشی بود به بهانه اینکه صوفیان اعتقاد به وعدت وجود را دارند، اینا را میکشت. و وقتی که در فقه شیعه‌گری عریان میکنند که هفته پیش توضیح دادیم غیر مسلمانان اعترام ندارند، علناً مسلمانان از غیر مسلمانان میخواهند که دست از دینشون بردارند. حالا چرا این غیر مسلمانان این تقاضا را از مسلمانان نکنند که دست از اسلام انسان ستیز فرهنگ کش ضد حقوق بشر بردارید، به صف بشر دوستان جهانی بپیوندید؟ همه اینها استناد به حدیثی است که زراره گفته شریعت پیامبر نسخ شدنی نیست. غیر مسلمان نجس است و تا امروز نیز نجس اعلام می شود. حالا به مسلمانی خودتون شنوندگان بیندیشید. در دستگاه فکری شما مسیحی، کلیمی، زرتشتی بر اساس آیین و نمازی که می خوانید، روزهی که می گیرید نجسه. حالا یه مقدار فکر بکنید، بیندیشید، برای بچه های خودتون توضیح بدید، حداقل برای بچه هاتون توضیح بدید که زرتشتی، کلیمی، مسیحی از نظر من پدر توی مسلمان که هستم نجسه. براش توضیح بده حداقل. و سوره 9 آیه 28 به روشنی بیان میکنه اونچه که ما توضیح دادیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، محققاً بدانید که مشتکان نجس و پلیدند. و یا سوره 9 آیه 29 حکم میکند که اهل ذمه مالیات سرانه یعنی جزیه را به دست خود بدهند تا ایشان فرودست باشند، ذلیل باشند، پست باشند. این آیه قرآنیه. این از همون آیه‌هایی است که دهیه کلبی جوان زیباروی عرب جهود تازه مسلمان شده میرفت منزل رسول الله سامی و سرش را بر زانوش میگذاشت، باش بازی میکرد، بعد قش و ضعف ها را که طبق محمول یکی دوتا ستا که انجام میگرفت سوره ها و آیه ها نازل میشد. یکیشم همین بود که حکم میکند که اهل ذمه یعنی کلمی، مسیحی، زرتشتی، بهایی و بابی که یکسره قتلش صادر شده باید جزیه بدن. اونم جزیه را به دست خودشون بدن تا احساس خاری و پستی بکنند و برجسته ترین فقیه اسلامی متعلق به هزار سال پیش ابو حامد محمد غزالی همین آیه را تفسیر می کند. شنوندگان، تفسیرش این است: هر که به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد با دشمنان خدای تعالی دوست نباشد. این دشمنان خدای تعالی کیا هستند؟ کافران، اقلیت‌های مذهبی. ابو حامد محمد غزالی سپس می نویسد: پس ایشان را، ایشان کیا هستند؟ اقلیت‌های مذهبی، کلمی، مسیحی، زرتشتی، کافر. پس ایشان را ولایت دادن به عمل، پس ایشان را ولایت دادن و به عمل فرستادن و بر ایشان اعتماد کردن و بر مسلمانان مسلط کردن استخفاف بود بر مسلمانی و از جمله کبایر باشد. خیلی مهم است شنوندگان. ابو حامد محمد غزالی، فیلسوف تراز اول مسلمانان، از نوع سنی مذهبش هم هست. پس ایشان را، اقلیت‌های مذهبی را ولایت دادن، به عمل فرستادن، بر ایشان اعتماد کردن، یعنی اینها را نباید اعتماد کرد. مقصود از اعتماد کردن چیست؟ ولایت دادن چیست؟ به عمل فرستادن چیست در جامعه؟ تفسیر روزانش این است که نباید کارمند دادگستری بشود، نباید قاضی بشود، نباید نخست وزیر بشود، نباید رئیس جمهور بشود. در هیچ اموری در اجتماع اقلیت‌های مذهبی نباید وارد بشوند و نباید بر مسلمانان مسلط کردند، یعنی امور اداری را به دست بگیرند، که این به مسابقه استخفاف بود بر مسلمانان، به مسابقه خار شمردن و پست کردن و ذلیل کردن مسلمان است. و برای همین است تبهکاران مقیم یوتوبری صداشون بلند شده. این تبهکارا کیا هستند؟ اینا، این اندیشه ارتجاعی 1400 ساله پیش را در شهر گوتنبرگ سوئد شعار میدند که هژبر یزدانی بهایی بود، در سرمایه گذاری ایران نقش داشت. امروز جریان‌های مرتجی بی‌آبروی مذهبی از نوع بنی سعد، از نوع پیروان شریعتی و پیمان همچین حرفایی رو میزنن. بعد میگه اگر تفسیر ابو حامد غزالی، اگر اقلیت‌های مذهبی به مسابقه انسان در امور اداری نقش داشته باشند، این از گناهان بزرگ شمرده میشه برای مسلمانان، از جمله کبایر است، یعنی از جمله گناهان بزرگ شمرده میشه. خب ما تفسیر ابو حامد محمد غزالی را بر سوره 9 آیه 28، ای کسانی که ایمان آورده اید محققا بدانید که مشرکان نجس و پلیدند، و همچنین سوره 9 آیه 29 حکم می کند که اهل ذمه مالیات سرانه یعنی جزیه را به دست خود بدهند تا ایشان فرودست باشند. و تفسیر کامل غزالی را دوباره می خوانم: پس ایشان را، اقلیت های مذهبی را، ولایت دادن و به عمل فرستادن و بر ایشان اعتماد کردن و بر مسلمانان مسلط کردن خار شمردن بود بر مسلمانی و از جمله کبایر باشد و از جمله گناهان بزرگ می باشد. و منتظری نیز در رساله خودش در صفحه 86 می نویسد: نجاست کافر یک دستور فرهنگی و سیاسی برای پرهیز از معاشرت و تحت تأثیر واقع شدن و آلودگی اندیشه ها و سلطه کفار بر مسلمانان می باشد. تمام تفسیر ابو حامد محمد غزالی هزار سال پیش را منتظری در زمان ما بیان داشت. حالا اونایی که میخوان دفاع از حقوق شهروندی و حقوق بشر بکنند، شوخی که نداریم، شما باید همین صحبتهایی که ما میکنیم نوارش بکنید، جهانیش بکنید، باید نشون بدید مدافع حقوق بشرید دیگه. دفاع از حقوق بشر یعنی بیخ و بن اندیشه ضد انسانی رسول الله سامی و امامان شیعه تبهکار را رو کردن به این مردم نشون دادن. آخه این مردم باید بدانن که در درون اسلام چه چیزی نهفته است. باید حقایق اسلام را بفهمن دیگه. حقایق اسلام را فقهای اسلام کاوش کردن، نوشتن. و دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی یک را بیشتر ندارد. نقد ریشه‌ای و عمیق و پیگیر اسلام فقه هزار ساله شیعه‌گری. دفاع از حقوق بشر از زاویه بینش و منش رئیس دانا سندار نمیارزه. دفاع از حقوق بشر در حوزه اندیشه ارتجاعی خانم شیرین عبادی پشیزی ارزش نداره. اگر در حوزه اندیشه شیرین عبادی میخوایی شما دفاع از حقوق بشر بکنید، مشتی شیاد و شالاتان بیش نیستید شما. و ملا محمد باقر مجلسی از امام جعفر صادق نقل میکنه: چند کس هست که بر ایشان سلام نمی باید کرد، گبر و ترسا و جهود و بت‌پرست. مردم خراسانم همین کار را با گبر و ترسا و جهود و بت‌پرست کردند. چند کس هست که بر ایشان سلام نمی باید کرد، امام جعفر صادق، گبر و ترسا و جهود و بت‌پرست. و امام صادق فرمودند که ابتدا مکنید گبران را به سلام کردن، و چون ایشان سلام کنند فقط بگویید علیکم، و اگر با گبران مصاحفه کنی، یعنی دست بدی، مصاحفه کردن دست دادن، اگر با گبران مصاحفه کنی در زیر جامه مصافحه کن، و اگر دستت به دست او رسد دستت را بشوی. و در حدیث دیگر فرمودند که اگر با گبران مصافحه کنی دستت را به خاک یا دیوار بمال. از امام جعفر صادق، ملا محمد باقر مجلسی است که اینا رو می‌نویسه. حالا اعضای سازمان مجاهدین خلق به این یک سوال پاسخ بدید. خانم مریم ازدانلوی غجر با مردان دست نمی‌دهد. دلیلش چیست؟ چرا بیان نمی‌کنه؟ همین اندیشه ارتجاییه. برای اینکه بینش و منشش در چارچوبه فقه هزار ساله شیعه‌گری گنجانده شده. و خمینی نیز در بخش نجاسات می نویسد 11 چیز نجس است: خوک، خون، سگ، مردار و خلاصه هشتمیش کافر است که نجس می باشد. از نظر اسلام کلیمی، زرتشتی، مسیحی نجس است همچون خوک، نجس است همچون خون، نجس است همچون سگ. ما آیه های قرآنی را بیان داشتیم، تفسیر ابو حامد محمد غزالی را بیان داشتیم، دیدگاه امام جعفر صادق را بیان داشتیم، دیدگاه منتظری را بیان داشتیم و اینم دیدگاه خمینی. 11 چیز نجس است: خوک، خون، سگ، کافر. حالا شما که مطرح میکنید به عقاید دیگران احترام بذارید، ما توف میکنیم به اونهایی که میگویند به عقاید ما احترام بذارید. مسلمانانی که باورشون بر این است که اقلیت‌های مذهبی نجسند همچون سگ و خوک و خون، ما میگیم شما مشتی تبهکار بیش نیستید. ما به عقاید شما احترام نمیذاریم. ما هر جا که شما را هم ببینیم با انگشت نشون میدیم، میگیم جانی تبهکار ضد انسان از اون سمت داره میاد، چرا باید به شما احترام بذاریم؟ منظورم به شما اونهایی که همچین ادعایی میکنن، چرا باید به این بینش احترام گذاشت؟ به چه دلیل؟ چون شما از دیدگاه پست و رذالت پیشگی برخوردار هستید. این دیدگاه خمینی نیست، این آیه قرآنیه. سرشناسترین فقها در طول تاریخ اسلام این تفاسیر را بر این آیه های ضد انسانی نوشتند. شرم بکنید اونهایی که همچین ادعایی می کنند که به عقاید و دیگران احترام بگذارید. اونهایی که همچین ادعایی می کنند باید شرم بکنند. شرم از این بابت که در سیمای انسانی هند، در سیرت پلید ضد انسانی میاندیشند، حرکت میکنند. ما به همه کسانی که بر این باورند که به عقاید و نظرات مذهبی دیگران احترام بگذارید میگیم نمیگذاریم. ما اندیشه تبهکارانه اسلامی ضد انسانی و ضد حقوق بشر شما را عیان میکنیم، سیرت ددمنش غیر انسانی شما را عریان می کنیم. غیر مسلمان 14 قرن از دیدگاه قرآن و در سنت رسول الله سامی و در دیدگاه امامان تبعکار شیعه‌گری نجس بوده اند. اگر قرار به صف بشر دوستان جهانی بپیوندید، باید تجدید نظر در اندیشه سیاسی خودتون بکنید. بفرمایید بنی صدر بیارید رو خط رادیو ازش مصاحبه بکنید. از این که در اسلام غیر مسلمان نجس است همچون خوک و خون و سگ چگونه تفسیر می کند؟ مگر منتظری مطرح نمی کند که در اسلام سنت رسول الله نسخ شدنی نیست؟ اگر قراره مدافع برابری انسانها و حقوق بشر بشید، در خط رادیوها برید. شمایی که از اندیشه اسلامی طرفداری میکنید، این موضوع را جواب بدید، پاسخ بدید، حلش را به این مردم بگید. و منتظری نیز در رسالهش در صفحه 100 مینویسد کافر نجس است. و گفتار منتظریه و استناد شیعه به این آیه است. ببین منتظری بیان میکنه کافر نجس است و استناد شیعه به این آیه است: ای کسانی که ایمان آورده اید، محققا بدانید که مشرکان نجس و پلیدند. سوره 9 آیه 28 و میگوید تفسیر سنیان چیز دیگری است، ولی برای فقهای شیعه همین اشاره قرآن برای نجس بودن کافی است. این گفتار از جمشید شمالی نیست، از آرمانم نیست، این گفتار تماما از منتظریه. کافر نجس است و استناد شیعه به این آیه است: ای کسانی که ایمان آورده اید، محققا بدانید که مشرکان نجس و پلیدند. و خمینی هم می نویسد در رساله خودش: کافر یعنی کسی که منکر خداست یا برای خدا شریک قرار می دهد. یا پیامبری محمد ابن عبدالله را قبول ندارد، نجس است. ببین چی میگه؟ کسی که پیامبری محمد ابن عبدالله را قبول ندارد نجس است. آیا این خمینی این موضوعی که نوشته از خودشه؟ ما که نشون دادیم نبوده، از خود قرآنه، از خود سنت رسول الله گرفته، به زبان روزمره تفسیر و بیان داشته. کسی که پیغمبری محمد ابن عبدالله را قبول ندارد نجس است. به این ترتیب کفار ذمی که خدا را انکار نمی کنند و بر او شریک نمی گیرند، اما پیغمبران خود را قبول دارند، نه پیغمبران مسلمانان را، نجسند و سر تا پایشون پلید است. تمام بدن کافر، حتی مو و ناخن و رطوبت های اون نجس است. حالا این زرتشتی های شهر یوتوبوری چه احساسی دارن؟ مسلمان های این شهر نسبت به زرتشتی ها، کلیمی و مسیحی های ایرانی شهر، مسلمان ها، شما که صدای منو میشنوید، شما چه احساسی دارید به اقلیت‌های مذهبی ایرانی این شهر؟ پیغمبر شما محمد ابن عبدالله آیه آورده که اینا نجسند، پلیدند، بعد فرمان‌های سیاسیش هم صادر کرده، باید اینا را بایکوت کرد، ایزوله کرد، باید از اینا جزیه گرفت، جزیره را از دست خودشون بگیرید، بذار خار و خفی بشند. اینا را گفته دیگه. همه فقهای کوچک و بزرگ هم بر این ناانسانی ترین کلام الله سامی تفسیر نوشتند. شما واقعا احساس خجالت و شرمندگی نمی کنید؟ اگر همچین احساسی ندارید، در خط این رادیوها برید توضیح بدید. واقعا آدم احساس شرمندگی می کنه، خجالت می کشه، از یک اندیشه سیاسی حرف می زنه، برای چیزی دولا سلا میشه که تمامیش علیه انسانه. ما بر این باوریم کسانی که با این اندیشه سیاسی وقتی که مطرح میکنن از دیدگاه ما انسان انسانه، میگیم نه، یه ماسکی داری، این ماسکا وردار، چهره اصلی تا نشون بده، تو دروغ میگی. به این سادگی نیست. موقعی راست میگید شما که این اندیشه ارتجاعی را به زیر بکشید. و شیخ بهایی نیز در جامعه عباسی می نویسد در احادیث است که مجوسان کتابی داشتند به نام جند و پاجند که اون را بر پوست 12,000 گاو نوشته بودند. مال چند قرن پیشه. محمد ری شهری که زمانی دادستان کل دادگاه‌های نظامی در جمهوری اسلامی بود، در کتاب مسائل ایدئولوژی مناظره امام جعفر صادق را با یک دانشمند مادی چنین می‌نویسه: امام صادق فرمودند مردی به نام زرتشت زمزمه را برای مجوسی‌ها آورد و ادعای نبوت نمود و عده‌ای به او ایمان آوردند، عده‌ای هم او را تکذیب نمودند و از میان خود بیرونش کردند و تومه درندگان صحرا شد و البته عرب جاهلیت به حق نزدیک تر بود تا مجوس، چون مجوس غسل جنابت نمی نمود. به اضافه کیخسرو پادشاه مجوس 300 پیامبر خدا را کشت. اینو محمد ایریک شهری میاد مطرح میکنه. همین حرفا چند قرن پیش شیخ باهایی نوشته. و بعد وقتی که محمد ری شهری مطرح میکنه عرب جاهلیت به حق نزدیک تر بود تا مجوس، معلومه که جزایر سگانه ایران به نام جزایر عربی نامگذاری میکنن، در نقشه جهانی اطلس هم میبرند و کسی هم که از جاش تکون نمیخوره. چرا؟ چون اندیشه ایرانی در دفاع از منافع ملی خودش که کارایی نداشته تو ایران. از یک طرف ایدئولوژی مارکسیستی تجزیه طلبی، از طرف دیگر اندیشه اسلامی. ما همینجا این گفتار را پایان میبریم تا گفتار بعدی. بدرود با شما.